در مسیر شدن، راه رفتن زیر باران، نابینایان و مواجهه با تمسخر و پنهانکاری دیگران. مسعود طاهریان، دانشپژوه حوزه روانکاوی. پیش میاد در فضای اجتماعی و شغلی آدم ها با نابینایی آشنا نباشن و بعضی موقع ها آگاهانه یا ناآگاهانه سر کارمون بذارن، به خاطر ندیدن به همون بخندن، چیزی رو از همون پنهان کنن یا سعی کنن مسائل رو یه جور دیگه نشون بدن. میتونه این کارا حسابی اعصابمون رو به هم بریزه و چوبی باشه در چرخ روابطمون. اولین جایی که به افراد مشاوره دادم مدرسه ای بود که توش تجربه های اینجوری زیاد داشتم. اونجا بیشتر مراجعینم رو سایرین به هم ارجاع میدادن. اکثرشون قبلا من رو ندیده بودن و هیچ شناختی از آسیب بینایی نداشتن. خیلی هم سطح تحصیلات و اطلاعاتشون بالا نبود. چند بار اونجا شرایطی برام پیش اومد که عمیقا دلم میخواست زمین و آسمون رو به هم بدوزم و دبر و زمین بکوبم و برم کنج خونه بشینم و بگم اصلاً آقا خر ما از کرگی دم نداشت که نداشت. شاید برای روشن شدن موضوع حرف زدن درباره دوتاشون بد نباشه. یه بار همکارانم دختر 7 ساله‌ای رو به هم ارجاع دادن که مشکوک به اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی بود. مادرش علاوه بر فرزند بزرگش پسر 4 ساله خودش رو هم آورده بود. توی مدرسه جای امن و مناسبی نداشتیم که بچه های کوچولو منتظر بمونن و بازی کنن و کسی مراقبشون باشه. پس کل خانواده آمدن توی جلسه مشاوره. بودن 2 بچه کم سن و سال مدیریت فضا رو برام حسابی سخت کرد. حالا گرفتاری واقعی این بود که اونا اصلا هیچ شناخت و آگاهی نسبت به فرد و به طب متخصص نابینا نداشتن و تقریبا نتونستن باهاش کنار بیان و با من ارتباط بگیرن. بنابراین هر اتفاقی می افتاد ربطی به ندیدن داشت، همگی می خندیدند و مسخره بازی در می آوردن. مثلا وقتی از بچه ها خواستم نقاشیشون رو برام توضیح بدن، صریح و بیرو در بایستی پرسیدن مگه متوجه می شی؟ یا وقتی خودکارم افتاد روی زمین و دنبالش گشتم، با پوزخند گفتن نمیتونی پیداش کنی. در کل تجربه پرفشار جالبی بود. ما نابینایان در فضای کاری و تخصصیمون بیشک با چنین چالش‌هایی روبرو میشیم. فکر میکنیم میتونیم با اقداماتی اونها رو مدیریت کنیم. مثلا دانش و مهارت‌های تخصصیمون رو بالا ببریم تا جایگاهی در ذهن افراد پیدا کنیم که اشتباهات ناشی از ندیدن خیلی اهمیت نداشته باشه. روی پذیرش معلولیتمون کار کنیم تا برخوردهای نامناسب بقیه به هممون نریزه. شیوه صحیح ارتباط با افراد بینا رو متناسب با شرایط نابیناییمون تمرین کنیم. در روابط بین فردیمون خوش اخلاق و خوش رفتار باشیم. آخرم یاد بگیریم چطور مسئله نابینایی و انجام فعالیت‌های حرفه‌ای و تخصصی همراه با معلولیت رو برای اشخاص بینا توضیح بدیم. این رو هم بگم که اگه الان بود شاید سراغ تجربه بالا نمی‌رفتم. آخه مراجع کم سن و سال بود و نشانگان بیش‌فعالی داشت و کودک خردسالی همراهش بود و مدرسه‌م امکانات پذیرش و بررسی چنین افرادی رو نداشت. چه بینا باشیم و چه نابینا، مسئولیت نداریم خودمون رو به آب و آتش بزنیم و هر مراجعه‌ای رو بپذیریم. بستر باید فراهم باشه تا بتونیم خدمت حرفه‌ای ارائه بدیم. فراهم نشد نبایستی اصرار به جبران افراطی داشته باشیم. ارائه خدمت به هر وضعی خودش نیاز به تحلیل و بررسی داره. باید بپرسیم چی شده در هر شرایطی دلمون می‌خواد به کارمون ادامه بدیم؟ تازه در زمینه کار با کودکان، آزمون‌های تشخیصی، تجهیزات کمکی و مشاهده زبان بدن و هیجانات فاکتورهای اساسی هست که باید در نظر گرفت. توی خیلی مراکز برای رفع مشکلات کودک، یه تیم با تخصص‌های مختلف با مشاور کودک همکاری می‌کنند. وقتی روان درمانگر نابیناست، نیاز به این المان‌های کمکی و تیم همراه می‌تونه بیشتر احساس بشه. یه بار دیگه توی مدرسه مراجع بزرگسالی با شکایت ترس و نگرانی مفرط و نخوابیدن 1 هفته‌ای پیشم اومد. شخصی حسابی ترسو به نظر می رسید و این ویژگی با دیدن کابوسی تشدید شده بود. به هم گفت 2 روز همسرش به خاطر نگرانی و بیقراریش به سر کار نرفته و خونه کنارش مونده. با توجه به شکایت وضعیت مراجع یعنی بیقراری شدید، نخوابیدن یه هفته‌ای و مختل شدن کارکرد خانوادگی، اولین چیزی که به ذهنم رسید ارجاع به مرکز مشاوره منطقه و متخصص روانپزشک بود. ولی حین هماهنگی‌های ارجاع با مقاومت مراجع مواجه شدم و در نهایت به ارائه پیشنهاداتی برای مدیریت ترس اکتفا کردیم. حالا مسئله مربوط به ندیدن این بود که در ابتدای جلسه به نشانگان جسمی و غیر کلامی مراجع توجه نکردم. اصلا خستگی ناشی از یک هفته نخوابیدن، بیقراری ناشی از ترس مفرط و عدم انسجام ذهنی در مراجع نبود و من به عنوان متخصص نابینا بی توجه به علائم صوتی تنها حکم به صداقت گفته مراجع گذاشتم و مداخله‌ام رو مبتنی بر خدمات دارویی و روانپزشک در نظر گرفتم و سریع هماهنگی‌های لازم رو برای ارجاع انجام دادم. اما چون برای مراجع علائم اونقدر آزاردهنده نشده بود تا ارجاع به مرکز مشاوره و جلسه مجدد روان درمانی رو بپذیره، پیشنهادم رو رد کرد. اینم یکی از تجربه‌های جالبم در فضای روان درمانی بود. حتما پیش میاد که بعضی از مراجعین مقدار یا تمام واقعیت رو پنهان کنن. به خاطر همین روان درمان چه نابینا و چه بینا باید متوجه تناقض بین ابراز کلامی و غیر کلامی باشه و اون رو تحلیل کنه. در این زمینه به قول کتاب بدن هرگز دروغ نمیگوید نوشته آلیس میلر، علائم بدنی و صوتی و حرکتی مراجعین حسابی به کار روان درمان نابینا میاد. نباید اونها رو نادیده بگیره و تنها مبتنی بر گفتار مراجع حکم و تکنیکی رو دنبال کنه. برای مثال مراجع بالا اصلا خواب‌آلوده صحبت نمیکرد، پرش فکری و زبانی نداشت، کاملا صاف و محکم روی صندلی نشسته بود، تون و لحنش عادی بود، عاطفه و هیجاناتش رو در کلام و گفتار طبیعی بروز میداد. منم وقتی متوجه این نشانه ها شدم، فرایند کارم رو تغییر دادم. این مسئله تجربه ای شد که در روان درمانی های بعدی حواسم رو جمع کنم، عجله ای برای تموم کردن مصاحبه تشخیصی در مدت کوتاه نداشته باشم، عوامل جسمانی رو در نظر بگیرم، نگاهی به مسائل خلقی، عوامل استرابزا، بیماری های جسمانی و داروهای مصرفی مراجع بندازم، بعد عوامل زمینه ساز، آشکارساز و تداوم بخش مشکلات رو بررسی کنم. حتی میتونم از مراجع تست هایی مثل MMPI بگیرم تا متوجه وانمود خوب، وانمود بد و مقاومتش بشم. حرف آخر این که ما نابینایان لازمه با خودمون همدلی داشته باشیم و بدونیم بسیاری از بزرگان هم اشتباهات فاحشی در زمینه کاریشون انجام دادن و باعث شده مراجعینشون مقاومت پیدا کنن یا برن و دیگه پشت سرشون رو نگاه نکنن. مهدی اخوان سالس میگه مرد و مرکب گرم رفتن لیک، ماندگی نپذیر، خستگی نشناس، رخش روین گرچه هر سو گرد باد میانگیخت. این بود ماجرا و روایت من. شما هم از تجربه های زیستتون بگید. در چنین شرایطی شما حواستون به چه چیزهایی هست و چه کارهایی میکنید؟